چه کبود پاهام، من کجا خوابم برد؟ یه چیزی دستم بود، کجا از دستم رفت؟ من بخوام برگردم به کودکی. همین دیروز بود، کوچولو بودیم، نشسته بودیم پای قصه های مجید، داشتیم له له میزنیم تا تیتراژ قصه های مجید شروع بشه، همین موسیقی بی نظیر استاد ناصر چشم‌آذر. 25 آذر، زادروز کیومرث پور احمد. خیلی سختمه بگم زنده یاد کیومرث پور احمد، نمیدونم چی شد کیومرث پور احمد یهویی تصمیم گرفت که بره. کیومرث پور احمد در نجف آباد اصفهان به دنیا اومد. این بغض تو صدامو شما ببخشید ها، فکر کنم الان همه شما هم دارید با بغض میشنوید. عشق به سینما، داستان، قصه گفتن و قصه ساختن از همون سالای نوجوانی و جوانی سر و کلش تو زندگی کیومرث پیدا شد. کیومرث پور احمد گوشگیر و خلوت نشین بیشتر وقتش به خوندن رمان و شعر و دیدن فیلم گذشت. به گفته خودش فیلم میدی بعد راه میافتاد و توی نشریه ها دنبال نقدهاش میگشت، بعد دوباره فیلمو میدی تا درک عمیق‌تری ازش داشته باشه. همین فعالیت ها، یا بهتر بگم همین تفریحات ساده پنهانی، شاید جهان پور احمد رو ساخت. جهان فیلمایی که قرار بود در آینده بسازه، یه فیلمای ساده ولی در این حال فراموش نشدنی. همین قصه های مجید زندگی چند نفر از ما رو ساخت. نه واقعا، شما بگید. کیومرث پور احمد دانشگاه که رفت رشته مورد علاقه‌اش رو انتخاب کرد، کارگردانی سینما، بعد نقد نویس نشریه‌هایی مثل ماهنامه فیلم شد و مسیری که برای خودش تجسم کرده بود از دستیاری در فیلم آتش بدون دود کنار استاد زنده‌یاد نادر ابراهیمی که شروع میشه و بعد به کارهایی مثل قصه های مجید و خواهران غریب رسید. یادتونه که خسرو شکیبایی توی اون فیلم چه ترانه هایی میخوند؟ آره، قصه های مجید توی تلویزیون نقش آهنربا رو به نوعی ایفا میکرد. مرزهای گروه هدفش که نوجوان ها بودن شکست و وارد دنیای بزرگسالان شد. کیومرث پور احمد با مجید و بیبی نازنین به شهرت رسید. فیلم خاطر انگیز خواهران قریب در سال 1374 نشونه دیگه‌ای بود بر ظهور یک کارگردان توانا در دنیای کودک و نوجوان و بزرگسال. این فیلم در کنار شهرتی که به کیومرث پور احمد بخشید، برای ایشون جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو در جشنواره فیلم فجر برمغان آورد. البته این فیلم در گیشه هم فروخت 141 میلیون تومان فروش، در صدر پرفروش های سال 1375 ایستاد. کیومرث بور احمد بعد از خواهران غریب بازم رشد کرد، به سراشیبی نیفتاد. مجموعه معمایی سر نخ رو در تلویزیون ساخت و بار دیگه خیابونا رو خلوت کرد با این سریال. اون زمان نمیدونم یادتونه یا نه، یه اصطلاحی بود میگفتن این فیلم یا این سریال خیابون خلوت کنه، و واقعا هم اینجوری بود دیگه. شما این موقع ها مثلا موقعی که پخش می شد یه سریال موفق می آمدی تو خیابون، خلوت خلوت بود. بعد یه سریالی می سازد، یه فیلمی می سازد به نام شب یلدا سال 1380 که داستان بسیار زیبایی هم داشت. محمد رضا فروتن نازنین رول اول اون فیلم رو بازی می کرد و به نوعی شاید در اون مایه های فکری و زندگی خود کیومرث پور احمد بود. اصلا من معتقدم یک اثری که موفق میشه، مخصوصا یک اثر هنری، حالا در نهله سینما یا رمان یا شعر، دقیقا تجربیات زیستی خودمون مؤلفه. هر جا احساس کردین که واقعا کارگردان فیلم موفقی ساخته، بدونید که دقیقا راست گفته و راست نوشته و ساخته. بعد یه فیلمی رو ساخت از زندگی خودش باز سرچشمه گرفته که به نام اتوبوس شب، که دقیقاً اعتقادات خودش بود سال 85، و اون فیلم هم بسیار حرف برای گفتن داشت. این کارگردان هنرمند با کارنامه درخشان و خالق خاطراتی زیبا در ذهن ایرانی ها، 16 فروردین سالی که گذشت به آسمان ها پرکشید. اما کیومرث پور احمد تا نام ایران زنده هست زندگی میکنه. راجب کودکی خیلی حرف برای گفتن هست، اما میخوام دعوتتون کنم به میهمانی یک صدای نجیب و آقا. منوچهر طاهرزاده رو اطرافیان به نام آقا منوچهر خطاب میکردن، چون معتقد بودن وقتی نگات میکنه یه آقایی خاصی در چشمهای منوچهر هست. بچه یه کرماشان، منال کرماشان به قول خودمون، و آهنگساز بی‌نظیر برای خیلی از بزرگان موسیقی معاصر، موسیقی پاپ، منوچهر طاهرزاده آهنگ ساخته. صدای خودش هم صدای نجیبی هست. یادش به خیلی کودک.
بخیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، یادش بخیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود. یادش به خیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، یادش به خیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. Thank you. با از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود.
شب زیبای شما بخیر عزیزم. در راستای موضوع برنامه همکار عزیزم دکتر علی نیکویی هم پیام دادن، گفتن میثم جان موضوع امشبتون منو یاد دو سه بیت از حضرت مولانا انداخت که به درستی میگه از کی باید توقع داشت؟ ای کریمی که کرمهای جهان محو گردد پیش ایثارت نهان، ای لطیفی که گل سرخت بدید از خجالت پیرهن را بردرید، از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان برشیر از عفو تو چیر. خیلی ممنونم علی جان، اما نوبتی هم باشه یا به گاه بپردازیم، گاه گاه شماست، بخوایم یکم پارسی تر صحبت کنیم شبیه خودت. کشور شاهنامه رو بشنویم با روایت دکتر علی نیکویی.
کشور شاهنامه.
سلام و هزار درود به شما همراهان گرامی برنامه کشور شاهنامه. من علی نیکویی دوباره بختیار شدم تا با شما سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه کنم. رسیدیم به 14 داستان از سیاوش. در داستان پیش گفتیم سیاوش و رستم دستان این سوی مرز ایران و افراسیاب شاه تورانی آن سوی مرز توران آماده جنگی بزرگ بودند که شاه توران خواب آشفته میبینه و خوابگزاران به افراسیاب هشدار میدن که جنگ با سیاوش سرانجامی جز تباهی برای توران نداره، چه در شکست و چه در پیروزی. افراسیاب بیمناک میشه و تصمیم میگیره دست از جنگ برداره و با سیاوش و ایران صلح کنه. پس برادرش گرسیوز رو با هدایای بسیار و پیام صلح و یادآوری مرزهای کهن ایران و توران نزد سیاوش میفرسته تا مگر کینهای دیرین پایان بپذیره و میان دو کشور ایران و توران صلح برپا بشه. و اما بشنوید ادامه داستان رو. بیاورد گرسی وزان خواسته که روی زمین زو شد آراسته. گرسیوز به همراه نامه و هدایای بسیار افراسیاب به سوی سیاوش حرکت کرد و لب رود جیهون رسید. پس پیکی برگزید تا به درگاه سیاوش خبر آورد که این تورانیان که از رود جیهون خواهند گذشت آورندگان پیام افراسیاب شاه هستند. گرسیوز و همراهانش به کشتی نشستند و یک روز بعد به شهر بلخ، جایی که سراپرده سیاوش و سپاه ایران زمین بود، در آمدند. خبر نزدیک شدن تورانیان به دروازه های بلخ به سیاوش رسید. شاهزاده ایران دستور داد تا رستم جهان پهلوان به حضورش بخوانند و داستان را برایش باز گفت. گرسیوز به درگاه سیاوش رسید. سیاوش دستور داد تا راه را برای او بگشایند و به پیش پای او برخاست و با لبی خندان به پیشوازش شتافت. گرسیوز به نشان احترام زمین را بوسید، در حالی که رویش شرمگین و در دلش ترس بود. سیاوش دستور داد تا پای تختش بنشیند و از احوال افراسیاب پرسیدش. گرسیوز چون در جایگاهش بنشست، رستم جهان پهلوان را دید و روی به یل سیستان نمود و گفت: چون پادشاه ما افراسیاب از آمدن شما و سیاوش خبردار شد، یادگاری ها و هدایایی برایتان فرستاد که من آنها را آوردم. پس دستور داد به مردان همراهش که پرده از پیشکش ها بردارند تا سیاوش و رستم آنها را ببینند. از بارگاهی که ایشان نشسته بودند تا دروازه های شهر بلخ سکه های طلا بود و اسب و غلامان و تاج های زرین، آنچنان هدایا بسیار بود که کس را توان شمردن آن همه گنج نبود. سیاوش هدایا را پسندید و پذیرفتشان و پیغام افراسیاب را از زبان گرسیوز شنید. رستم پهلوان روی به گرسیوز نمود و گفت: برای شنیدن پاسخ ما یک هفته پیش من به خوشی مهمان باش تا ما نیک بیندیشیم و پاسخ درخور به تو دهیم. خانه‌ای برای گرسیوز بیاراستند مفروش از ابریشم، نوازندگان و خوانندگان بسیار برایش در آن خانه آماده نمودند. پس رستم و سیاوش نشستند و پندارها و اندیشه های خود را به کار بستند. رستم اول از کار شاه توران بدگمان بود و به سخنش باوری نداشت. زین رو دستور داد طلای داران سپاه ایران به اطراف سرکشی نمایند مگر اندیشه بدی در ذهن افراسیاب نباشد. سیاوش به رستم گفت: ببینید چرا از پشت این آشتی جستن نهفته است؟ نکند فرستادن گرسیوز به همراه پیام دوستی از ترس ما و مردان شمشیرزن ایران که امروز در بلخ هستند باشد و بخواهند آن هنگام که ما آسود خاطر از او شدیم و سپاهیان از بلخ بیرون بردیم دوباره بر ایران بتازند؟ اگر افراسیاب می‌خواهد سخنش در آشتی به باور ما درآید، 100 نفر از نزدیکان و بستگان خونی خیش را که تو نیز می‌شناسی گروگان نزد ما بفرستد تا ما نیز سخنان او را باور کنیم. رستم گفت: جز این با افراسیاب پیوانی نمی‌توان بست و بهترین اندیشه همین است. فردا روز گرسیوز به درگاه سیاوش بیامد و به رسم ادب زمین بوسید و بر شاهزاده ایران آفرین فرستاد. سیاوش پذیرفتش و روی به او نمود و فرمود: از پیامی که تو آوردی شبی دراز در اندیشه بودیم و اکنون رأی ما چنین است که ما نیز از کینخواهی دل خود را خواهیم شست. تو پیکی به سوی برادرت افراسیاب گسیل نما و به ایشان بگو اگر دلت خواهان پایان جنگ و کین است و اگر پشت این خیر خواهید نیرنگی نهفته نیست، برای آن که پیمانی نو در دوستی ببندیم از خیشان و کسانت 100 نفر را که رستم جهان پهلوان نامشان را بر تو مشخص خواهد کرد به پیش من میفرستی. چون گرو تا ما باورمان به راستی سخن تو استوار گردد و دیگر اینکه هرچه شهر از ایران زمین در دست توست دستور میدهی تا مردانت از آن بیرون روند. با این دو شرط من کمر به کینخواهی نخواهم بست و پیمان با تو خواهم کرد و نامه‌ای به پدر تاجدارم کاووس شاه خواهم نوشت و او را هم موافق خواهم نمود تا دستور دهد من و سپاهیان ایران زمین از کارزار جنگ بازگردیم. گرسیوز بیدرنگ پیکی چابک گزید و به او گفت زمان را نکش و شتابان به سوی افراسیاب برو و به ایشان بفرما من هرچه فرموده بودی کردم و سیاوش دل به آشتی دارد، اما 100 تن از خیشان و نزدیکان شما را برای پایبندیتان به پیمان به گروگان میخواهد. فرستاده به نزد افراسیاب رسید و پیام گرسیوز را به شاه توران رساند. افراسیاب چون سخنان فرستاده را شنید بسیار دژم شد و به اندیشه فرو رفت و با خود گفت اگر 100 نفر از خیشانم را از درگاهم کم کنم روزگار شاهیم دشوار خواهد شد و کسی دیگر نیکخواهم نخواهد بود، ولی اگر شرط سیاوش را نپذیرم تمام سخنانم به باورش دروغ می آید. افراسیاب چون چاره ای ندید 100 نفر از خیشان خونی خود را برانسان که رستم نام برده بود به سوی سیاوش فرستاد و همراهشان بسیار هدایا و خلعتها روان کرد و پس از آن دستور داد تا بر کوسها و کرنایها بزنند و پرده سرای جنگی خود را امر کرد جمع نمایند و توران سپاه را فرمان داد از شهرهای بخارا و سغد و سمرقند و چاچ و سپیچاب بیرون روند. چون خبر رفتن لشکر توران از شهرهای ایران به رستم رسید اندیشه جهان پهلوان آسوده گردید و به نزد سیاوش آمد و خبر باز پس گیری شهرهای ایران را به شاهزاده بداد و روی به سیاوش فرمود اینک که تمام درخواستهای ما را افراسیاب انجام داد، اگر دستور دهید رواستا گرسیوز به سوی توران بازگردد. بدو گفت چون کارها گشت راست چو گرسیوز ار بازگردد رواست. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود، تا گاه دیگه و سفر دوباره ما در کشور پهناور شاهنامه خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار یکان یکان شما مهربانان باد. بهروز باشید.
خیلی متشکرم از دکتر علی نیکوی عزیزم. اما همونجوری که به شما قول دادیم امروز یا امشب بهتره بگم سری میزنیم به دیوان خواجه جان جناب حافظ شیرازی. اگر نیتی دارین بفرمایین که کتاب رو باز کنیم. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم هیچ لایقترم از حلقی زنجیر نبود. یارب این آینه حسن چه جوهر دارد که در او آه مرا قوت تقصیر نبود. سر ز حیرت به در میکده ها بر